سلام بر بینندگان عزیز، تشکر از اینکه دوباره به برنامه ما، برنامه پرتو نور، توجه میکنید. همونطور که خاطرتون هست، این برنامه روزهای شنبه ساعت 6 بعد از ظهر و یک شنبه ساعت 8 بعد از ظهر به وقت کالیفرنیا پخش میشه و دوست داریم که نظرات خودتون رو در ارتباط با این برنامه ها از طریق ایمیل و یا تلفنی رو که در روی تصویر مشاهده میکنید برای ما بفرستید و ما سعی میکنیم اون سوالات رو در ارتباط با هر سخنگویی که هست مطرح کنیم و نظرات شما رو در این برنامه ها عرضه کنیم. اگر یادتون باشه در یکی از جلسات گذشته به مناسبت سالگرد در گذشته پیامبر اسلام برنامه‌ای با آقای مهندس بازرگان داشتیم و ایشون در ارتباط با ویژگی‌های اخلاقی پیامبر اسلام صحبت کردند. به جای اینکه نقل قول از مورخین و مفسرین باشد، ایشون از دید بالاتری از اینکه خداوند در قرآن این مسئله رو چجور مطرح کرده بحث رو ادامه دادند و پیامبر اسلام رو از اون دید معرفی کردند. این ماه همچنین در آستانه سالگرد تولد پیامبر هستیم و فکر کردیم شاید بد نباشه که در ارتباط با خصوصیات و صفات ایشون و اینکه چطور قرآن معرفی میکنه رسولش رو در قرآن و چجور با آنها رفتار میکنه صحبتی داشته باشیم با آقای بازرگان. و ضمن تشکر از اینکه دوباره با ما هستن، خواستم سوال اول رو مطرح بکنم که بیشتر دقت میکنیم در زبانی که قرآن مطرح کرده و چطور با پیامبران صحبت کرده، در ببینیم که در بعضی موارد لحنی رو که خداوند صحبت میکنه حالت از نظر خواننده حالت یه حالت تند و تهدیدآمیز داره و شاید کمی تلخی درش وجود داشته باشه. سوال اینجا مطرح میشه که خب پیامبران از طرف خداوند برگزیده شدند و اگر برگزیده خداوند هستند، خب چطور خداوند اینطور باشون صحبت میکنه؟ باز به این صورت مطرح میشه که آیا این نوع صحبت کردن کمک به تضعیف پیامبران میکنه یا نه مسئله دیگری است؟ خواستم که در این مورد با شما صحبت کنیم و اشاراتی که قرآن در این موارد کرده، مثلا از خطاها و کم صبری های پیامبران صحبت کرده و حتی گناهانی رو کرده، اشاره به گناهانی شده که پیامبران کردن و ازشون خواسته که توبه بکنن. اینها در مجموع به نظر میاد که از نظر خواننده قرآن که خب اینا در حالت تضعیف کننده برای پیامبران داره. چرا خداوند پیامبران رو از یک نوع دیگری مطرح نمی کنه که به اصطلاح کمک به خودش بکنه در این مورد؟ خواستم که این سوال رو مطرح بکنم با شما، اگر که اجازه بدیم با این شروع کنیم تا سوالات بعدی.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، و با سلام خدمت بینندگان عزیز و ارجمند و همچنین تبریک سال روز میلاد پیامبر بزرگ اسلام. سوال بسیار به جایی هستش. من فکر میکنم هر کسی که یه بار قرآن رو بخونه، یه بار ورق بزنه قرآن رو، به خصوص داستان انبیا و امتهای گذشته رو بخواد بررسی بکنه، به صورت متوجه این معنا میشه که لحن قرآن درباره پیامبران بیش از اونچه که جنبه تجلیل و توصیف و در واقع تعریف داشته باشه، بیشتر جنبه تربیت و تنبه و حتی تهدید داره. گهگاه همطور که آقای دکترم فرمودن، به پیامبران توصیه اینکه استغفار بکنید، توبه بکنید، یا ایرادایی در جهات مختلف در موارد و زوایای مختلف نسبت به اعمال و رفتار اونها کرده. و خود این سوالو مطرح میکنه که اصولا اگر قراره بر این باشه که پیامبران مورد اقبال مردم قرار بگیرند، ایجاب میکنه که خداوند اینا رو بیشتر مطرحشون بکنه، بیشتر ازشون تعریف و تجلیل بکنه. خب این طبیعت ماست، این عادت بشری هستش. هیچ بیزنسمنی از کالای خودش ایراد نمیگیره، اگرم به فرض عیب و ایراد و اشکالی داشته باشه یه جنسی، معمولا اون رو میپوشونن برای اینکه مشتری بیشتری پیدا بشه، هرچه بیشتر تعریف میشه، نکات مثبت و مزایای اون کالا مطرح میشه. یه اصطلاح عامیانه هست، میگن احترام امامزاده رو متولی باید نگه داره. خب این سوال واقعا مطرحه که چطور قرآن گهگاه در مواردی ایرادایی رو به پیامبران گرفته. من اونچه که به نظرم میاد از دو زاویه میتونم این رو عرض بکنم. یکی این که قرآن خواسته که مبارزه با شرک و شخصیت پرستی بکنه. خب در بشر این حالت هستش که همواره درباره کسانی که به اونها شیفتگی پیدا میکنه غلو میکنه، شرک حادث میشه. خب ما همه دیدیم دیگه در حلقه های درویشی و صوفیگری و عرفان چطور انسانهایی مراد میشن، مرشد میشن. به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید، که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزلها. اون چه که مراد مرشد میگه، پیر و استاد میگه، در بس میگن انجام بده، هرچند خلاف اون دانسته های اولیه خودت باشه. او بی خبر نیست، اون چه که میگه به مصلحته. این طبیعت بشره که درباره کسانی که به اونها اعتماد میکنه یک حالت شیفتگی و از خود باختگی براش پیدا میشه. اونها یه شخصیت کاریزماتیک میشند، کاریزمای اونا میگیره انسان رو، به کلی در بس میخواد خودش رو رها بکنه. خب این یک خطره، یعنی در توحید، در خداپرستی حتی پیامبران هم نباید بت بشن. این مسئله مربوط به گذشتم نیست، حتی در قرن 21 در آغاز 1003 هم میبینیم چطور انسانهایی همه حقیقت، همه هستی، همه دین رو در وجود پیامبرشون خلاصه میبینند. محبت او، عشق او در دل بیاد، این همه چیه باعث نجات میشه. در حالی که میبینیم قرآن به شدت با این امر مبارزه کرده که پیامبران نباید بت بشن. بنابراین جا به جای قرآن میبینیم خداوند نکاتی رو مطرح کرده که انسانها یادشون باشه که اینا رسولن. رسول یعنی پیام آور، واسطن، مراسله یعنی نامه نگاری. رسول کسی که پیامی از جانب خدا آورده. این سخن معروفی از بوداست که میگه بزرگان، انبیا، اولیا آمدند به مردم ماه رو نشون بدن، ولی مردم خیره شدن به انگشتای اینا به جای که ماه رو نگاه بکنن. بنابراین اون چه که مطرحه، دین میبایست خالق جهان هستی رو، آفریدگار رو، اون که مرکز و مبدأ همه چیز هست، معرفی بکنه، نه واسطه ای که آمده به مردم ماه رو، مرکزیت نور رو نشون بده. به نظر میرسه که یه عامل اصلی همین جلوگیری از قلوب، زیاده روی و اسراف و در واقع شخصیت باختگی در برابر رسولان باشه. میبینیم در قرآن راجع به پیامبر اسلام افتخار او رو میگه او عبد بود، محمدون عبدالله، او عبد خدا بود. در نماز هر مسلمانی در اذانش در اقامش شهادت میده به عبد بودن پیامبر، اشهد ان محمدن عبده و رسوله، من شهادت میدم او خدا نیست، فرزند خدا نیست، نسبتی با خدا نداره، عبد خداست، فقط رسول او هستش، پیام آور او هستش. وقتی که در روز مرتب این سخن را آدم با خودش تکرار بکنه، طبیعتاً جا میفته که درباره او قلوب نکنه. یا قرآن پیامبر رو به صفت امی معرفی کرده، امی یعنی در واقع فقط پیامبر یک انسان نیست که بدآموزی نشده، به صورت فطری پاک، دست نخورده است، تا در معرض پرتو وحی قرار میگیره، خدا او رو ساخته. حتی برای ما جای شگفتی هست که گهگاه در قرآن میخونیم، میگه که ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان، تو اصلا چه میدونستی کتاب چیه، ایمان چیه؟ یعنی حتی مقوله کتاب دینی و ایمان رو هم پیامبر قرآن میگه. حالا شاید ما مسلمان ها جرأت نکنیم این رو بگیم، ولی قرآن میگه تو قبلا اصلا چه میدونستی. یعنی پیامبر یک کسی نبوده که مطالعه کرده، جستجو میکرده، ادیان مختلف رو بررسی کرده، دنبال ایمان بوده. نه، او یک انسان دست نخورده و پاک و فطری، امین بوده، هیچ نقطه تیره‌ای در دلش نبوده، تا در معرض پرتو وحی قرار گرفته حامل این پیام ها شده. خب این با اونچه که ما فکر میکنیم فرق داره. خداوند میخواد بگه او هرچه هست یک افاضه فیضی است، از بالاست، یه موهبت الهی هستش. یا خب همه ما به نظرمون ممکنه برسه که پیامبر همه چی رو میدونسته، پیامبر از غیب مطلع بوده. بارها توی قرآن این تکرار شده، میگه پیامبر بگو، قل بگو که لو کنتو اعلم الغیب، اگر من غیب میدونستم لستکثرتو من الخیر، خیلی کارا میتونستم بکنم، خیلی منافعی به دست میآوردم، و ما مستنی از سو، هیچ شکستی، مشکلی، گرفتاری به من نمیرسید. بارها گفته شده که بگو نه خزائن خدا دست منه، نه من غیب میدونم، نه میگم ملک هستم، تمام این ادعاها و چیزایی که دیگران میچسبونن، من فقط بنده‌ای هستم که او به من وحی میکنه، ان اتبع الا ما یوحى الی، فقط من پیروی از اونچه که بهم وحی میشه میکنم. ما یه نسبتایی به پیامبران میدیم، به اماما میدیم، هزاران خاصیت بر اونها قائل میشیم، اونها حاله نور داشتن، اونها روی زمین حرکت نمی کردن، خمیازه نمی کشیدن، نمی دونم انواع و اقسام اثبات این که اونها یک انسانهای ویژه‌ای بودند. ولی قرآن بارها گفته که اینا یه بشری عادی مثل شما بودن. قل انما انا بشر مثلکم، پیامبر بگو، اعلام بکن، من یه بشری عین خودتون هستم، مثل شما هستم. یوها الیه، تنها تفاوتش اینه که به من وحی میشه. درباره همه پیامبران بارها، ده ها بار، به کرات این تکرار شده. راجع به حضرت عیسی میفرماد که امه صدیقتون، مادر پاک و صدیقه ای داشت، راست کردار، راست گفتار بود. کانا یاکلان الطعام، یاکلان الطعام، اینها غذا میخوردند و یمشون فی الاسواق، در بازارها میرفتند. منظور اینه کسی که بازار میره احتیاج داره خرید بکنه، کفش و لباس بخره، مواد غذایی بخره. وقتی غذا میخوره یعنی انسان نیست که مایحتاج عادی رو داره، این نمیتونه خدا باشه یا فرزند خدا باشه. میبینیم چگونه پیامبران رو دائما قرآن داره به عنوان انسانهای عادی، از نظر اون چیزی که برحال دیگران میخوان هی بزرگ کنن معرفی میکنه، فقط یه ویژگی های اخلاقی، روحی، روانی ممتازی به اونها میده که اینا تونستن خودشون رو بسازن. حتی توی یکی از جنگ ها، جنگ ظاهرا احد بوده که شعار میدن که پیامبر کشته شد و مسلمان ها دیگه فکر میکنن همه چی تمام شد و یه دی فرار میکنن، میگه و ما محمد و الا رسولون، محمد جز یه رسولی نبود. افا ان مات او قتل، گیرم حالا کشته بشه یا به مرگ طبیعی دنیا بره، انقلبتم علا اعقابکم، شما برمیگردید به همون حالتهای ارتجاعی دوران جاهلیت خودتون. یعنی در واقع میخواد بگه یه بشره، بشریست، بشر متولد میشه، زندگی میکنه و از دنیا میره. یه عامل پس به نظر بنده این هست که اگر لحن قرآن در مواردی تند و تیز و تلخ و انتقادی علیه پیامبران هست یا پیامبر خود ما، اولا به این دلیله که نمیخواد شخصیت کاریزماتیک پیدا کنند اونها، پیروان دچار بت پرستی شخصیت پرستی بشن. دوم به نظر بنده به این دلیل هست که قرآن روی شدن اونها بیشتر تأکید و توجه و تمرکز داره تا بودنشون. مثال بزنم، فرض فهمه شما یک دانشمندی رو، یک نویسندهی رو، یک نقاشی رو، یه وقت هست که راجب این که این چگونه هست، راجب بودنش صحبت میکنیم، همش تعریف و تجلیل از او هستش. یه وقت هستش که این که چگونه این نویسنده شده، این که از اولش همچین نویسنده مبرزی نبوده، چه بسا بسیاری از مقالاتش، بسیاری از نوشتهاش قابل خوندن هم نبوده، ایرادای فراوانی داشته تا امروز حالا یه نویسنده یه زبردستی شده. پروسسی که او طی کرده تا امروز این نویسنده یا این نقاش یا این دانشمند شده، اون مهمه. اولی حالت استاتیکی داره، ثابت بودن شخص. دومی حالت داینامیک داره، چگونه این داره میشه. قرآن به پیامبران با دید داینامیکی نگاه کرده، اینا چگونه به این مرحله رسیدن، بنابراین در این سیر افت و خیزهایی داشتند، البته در مقیاس و اسکیل خودشون. نه اونا هیچ وقت گناهایی که آدمای عادی میکنن عالمن آمدن که نکردن، اسیان خدا رو نداشتن، ولی همیشه شاگردای ممتاز، شاگرد اولام در اون مدارهای بالا، اونها برای خودشون یه نسبتهایی طبیعتاً دارن دیگه. خب این خیلی نکته به نظر میرسه آموزندهی میتونه برای ما باشه. ما وقتی که یک نسبتهای قلوب آمیزی به پیامبران و امامان میدیم، اونا رو از دسترس بشر دورشون میکنیم. هر کسی میگه خب اگه ما هم اینجوری بودیم، ما هم اینطوری متولد شده بودیم، ما هم اینطور تحت توجه و عنایت پروردگار بودیم، ما همین استعداد رو داشتیم، خب ما هم اونجوری میشدیم. یعنی در واقع هر کسی رو آدم میگه که خب پیامبر این کارو میکرد، فلان امام این کارو میکرد، آقا اون که پیامبر بود، اون که امام بود. ببینید از دسترس مردم دور میکنیم، ولی وقتی که معلوم بشه که اونام بشری مثل خود ما بودند، اونام وقت رول مدل میشن، آدم میتونه از اونام وقت استفاده بکنه، بگه اونم همینطور بوده. در قرآن از زبان حضرت سلیمان هستش که میگه اون چه که ما بهش رسیدیم، یعنی سلیمان، داوود، این پیامبران بزرگ، ذالک فضل الله علینا و علی الناس، این یه فضلی است که خدا هم به ما داده و هم به همه مردم، اما بیشتر مردم بهره برداری میگه نمیکنن، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، شکر بهره برداری و استفاده از این نعمت نمیکنن، ضایع میکنن استعداداشون رو. ببین این چقدر فرق میکنه. آدم میبینه که من هم پس استعدادی دارم، میتونم خودم خیلی بالا بیارم، اون وقت پیامبران مدل میشن، الگو میشن، میشه ازشون استفاده کرد. یه نکته آخرم اینه که خود این ایرادگیریایی که تو قرآن از پیامبران شده، به خصوص از پیامبر اسلام، خود این نشون میده که این کتاب اصالت داره، وحیه. وگرنه کدوم پیامبری اگه خودش ساخته باشه، زائیده ذهن خودش باشه یه کتاب، میاد از خودش انتقاد بکنه؟ اونچه که در طول تاریخ دیدیم، همه کسانی که ادعای داشتن خودشون رو به عرش اعلا بردن، چه کسی میاد نقدهایی رو از خودش مطرح بکنه و بیش از اونچه که از خودش تعریف و تجلیل میکنه بیاد انتقاد بکنه، خودش زیر سوال ببره، خودش رو مورد تهدید قرار بده؟ خود این مستقل بودن قرآن رو از اونچه که ذهن پیامبره، اندیشه پیامبره، نشون میده که مکانیزم وحی یک امری مستقل از اونچه که در واقع خود پیامبر آمده مطرح کرده. ببخشید این مقداری طولانی شد،
خیلی متشکرم،
خواستم که این رو یه مقداری بیشتر بازش بکنه.
تشکر میکنم. برای بینندگان عزیزی که ممکنه اخیراً پای تلویزیون نشسته باشن این برنامه رو توجه میکنن، شاید تذکر دوباره بدم که الان با آقای بازرگان در ارتباط با نحوهی که خداوند خطاب بکنه پیامبرانش رو در قرآن صحبت میکنیم و انتقادات و ایرادهایی رو که به آنها میگیره داریم بحث میکنیم. دوباره تذکر بدم این برنامه ها روزهای شنبه ساعت 6 بعد از ظهر و یک شنبه ساعت 8 بعد از ظهر به وقت کالیفرنیا پخش میشه. تشکر آقای بازرگان از جواب به سوال اولمون. در سوال با سوال دوم، شاید یه چند تا مثالی هم من خدمتتون بگم که در ارتباط با سایر پیامبران مطرح شده. در ارتباط با حضرت نوح، به نظر میاد حضرت نوح گله میکرده از خداوند که در ارتباط با غرق شدن پسرش و ایراد میگیره، خداوند از حضرت نوح ایراد میگیره در این ارتباط، یا در ارتباط با نحوه قضاوتی که حضرت داوود داشته خداوند به اون نحوه ایراد میگیره، و در جای دیگری شاید این مثالای یه چند تا مثالی باشه که مطرح میکنیم از کم صبری حضرت یونس و اینکه اون در ارتباط با پیامی رو که به مردم میداده و مردم ایمان نمی آوردن ناراحت میشده. این چند تا مثالی هست. به نظر میاد شاید این صحبت هایی که مطرح شده خداوند میخواد یه درس و عبرتی برای بندگان باشه، برای ماها، و میخوام ببینیم اون درس و اندرس چیه در این ارتباط. آیا این مثال ها رو میتونیم توسعش بدیم که خب در وضعیت فعلی در زمانهای مختلف چطور باید رفتار کرد در ارتباط با روابط انسانی؟ خیلی متشکر، اگر در این مورد توضیح بفرمایید.
بله، اینم نکته مهم و ارزنده است. ببینید، اگر انبیا رو فرزندان رشید، فرزندان بالغ جامعه بشریت، خانواده بشریت فرض بکنیم، همینطور که معمولا پدر و مادرها نسبت به فرزندانشون قضاوتهاشون یا عیب و ایرادهایی که میگیرن متفاوته. یه بچه کوچی که فرض بفرمایید 2-3 ساله، همینی که غذاش رو روی زمین نریزه، چای رو نریزه، شیطنت نکنه در خانه، همین کفایت میکنه، ایرادی دیگه ازش نمیگیرن. ولی وقتی که سن کودک بالا میره، به همون نسبت انتظارات هم بیشتر میشه. دیگه در سنین بالاتر یک رفتارهای دیگه ای رو از او انتظار دارن. از یه بچه بالغی که حالا دانشگاه هم رفته، علم و آموزش گرفته، از او دیگه انتظار نیست اون خلاف و خطاهایی که قبل از بلوغ میکرد بکنه. یواش یواش سن بالاتر میره، یک فرزند فرض فرمایید 30 ساله 40 ساله دیگه نه تنها از او انتظار خلاف و خطا نیست، اگه در تلفن کردن به پدر و مادر، رسیدگی به اونها، سر زدن به اونها یه ذره کوتاهی بکنه، کمتر اون وظیفه‌ای که انتظار میره انجام میده ازش گله میکنه. در واقع اگر پیامبران رو فرزندان بزرگ جامعه بشری تلقی کنیم، ایرادایی که خداوند به اونا میگیره از قبیل ایرادایی است که والدین به یک فرزند دیگه رشد یافته میگیرن. این رو نباید بچه‌های به سن پایین تصور بکنن پس اونا هم ایرادا و اشکالای مثل ما رو داشتن. قرآن همطور که فرمودند از بسیاری از پیامبران ایرادایی رو مطرح کرده، در عین حالی که اونها رو به عنوان انسان‌های بزرگواری معرفی کرده. مثلا در مورد نوح همطور که اشاره فرمودند، نوح وقتی که خب حالا اون قصه داستان همه میدونن دیگه، در کتاب‌های دینی همه آمده، میگه خدایا تو که وعده داده بودی که اهل من رو نجات میدی، پسر من که غرق شد. البته داستان توضیح میده که چقدر اصرار التماس هم میکنه حضرت نوح به پسرش که سوار بشه و او نمیشه و بالاخره غرق میشه. تو قرآن بیان شده خداوند میگه من به تو وعده دادم اهل تو نجات میده، او که اهل تو نبود، یعنی اهلیت رو نه در پیوند خونی. میخواد بگه اهل بودن یعنی همدل بودن، هم فکر بودن، هماهنگ بودن اون ارزش‌های انسانی است. خب حالا او غرق شد، خودش نخواست، خودش راه دیگه ای را انتخاب کرد. انی اعدو که انتکون من الجاهلین، نصیحتت میکنم که از جاهلین نباش. جهل در قرآن بیش از اون که در برابر علم باشه در برابر حلمه. جهل یعنی دخالت دادن احساسات نه عقل، یعنی اینجا داره احساسات پدری تو دخالت میکنه در یه امری که خلاف منطقه. خب بقیه اونایی که نپیوستند به حق در برابر تو قرار گرفتن، گرفتار نتیجه عمل خودشون شدن، اونها نخواستن سوار بشن. چرا اینجا داری استثناء میذاری؟ حالا خود این درس بزرگیست برای ما که در مسئله حق و باطل، در مسئله عدالت، در مسئله راه درست یا راه غلط، دیگه مسائل شخصی، احساسات و عواطف رو نباید دخالت داد که یه کسی حالا فرزند منه، قوم و خویش منه، هم فکر منه، این باید یه وضعیت استثنایی داشته باشه. ببینید طرح این قضیه، خود این داستان داره به ما یه درسی میده که یک انسان بزرگواری هم مثل نوح در یک نقطه حساسی یه جا این روابط شخصیش در اون اصل و اساس قضاوت درستی که باید باشه دخالت کرده. یا یه جا داستانی از حضرت داوود رو مطرح میکنه که داوود در محراب عبادتش غرق اون خلوص و عشق و جذب و جاذبه الهی بود و دو نفر که دعواشون شده بود دنبال هم میکنن و با خیلی عصبانیت و داد و بیداد بر او وارد میشن و خب داوود هم ناراحت بوده، میخواسته اونا رو دست به سر بکنه، از خودش دور بکنه. میگه مسئله چیه؟ اون میگه من یک بزغاله، یک میش کوچک بیشتر ندارم، این طرف هم 99 تا میخواد، این یکی منم بگیره. داوود هم خب میگه نه، درخواست ظالمانه ای داره، این درست نیست. خیلی از کسانی که با هم مشارکتی دارن چنین درخواستای ظالمانه ای را دارن. بلافاصله حضرت داوود متوجه میشه که خطای بزرگی کرد، یعنی قبل از اینکه از اون یکی هم بپرسه قضاوت کرده. درسته قرآن داره از داوود ایراد میگیره، ولی داره درس به خواننده ها میده که حواستون جمع باشه. یک کسی مثل داوود پیامبر با اون مقام عالیش، با اون عظمت شخصیتش، ممکنه یه لحظه اشتباه بکنه، در لحظاتی که تمامی ظواهر امر حکم میکنه که حق با اینه، این 99 تا داره اون یکی. خب معلومه آدم فکر میکنه پس همه اینا که سرمایه دارن، همه اینا که دارن حق با اوناست، همه اونا که مستضعفن و هیچی ندارن، نه حق رو باید به اونا داد. از کجا معلومه؟ باید تحقیق کرد، باید پرسید. چه بسا اون یکی هم مال اون شخص بوده، معمولا ظاهرش هم به نظر همین میاد، کمتر کسی 99 تا نیه میداره، قاعدتا برای درست شدن حسابش چه بسا صد تا مال او بوده، این یکی سرقت کرده اصلا، یا لااقل باعث تحقیق بشه. یعنی در قضاوت نباید به ظاهر امر نگاه کرد، نباید عجله کرد. داوود در حالت ترس و وحشت از رفتار اونا بوده، در حالت ترس، گرسنگی، نباید قضاوت کرد. آرامش، تسلط بر اعصاب برای قاضی باید وجود داشته باشه. حالا درس‌های مختلفه که من نمیخوام وارد دیتیلش بشم. منظور اینه که وقتی که یه ایرادی رو از داوود مطرح میکنه، میخواد یه درس بزرگی رو بده به خوانندگان. یا فرض بفرمایید یه جایی از حضرت یونس داستانی رو مطرح میکنه که خب یونس رسول پیامبر یه قومی بوده، ولی خسته میشه، هر چی برای اینا تبلیغ میکنه گوش نمیکنن، اعتنا نمیکنن. خب او ترک میکنه با عصبانیت، میگه و زنون ذهب مغاضبا، با غضب، با خشم ترک کرد قومشو. در واقع انتقاداتی که خداوند از یونس کرده میخواد این رو نشون بده که هیچ معلمی، هیچ مربی حق نداره نومید بشه، حق نداره مایوس بشه، حق نداره عصبانی بشه. عصبانیت یعنی چی؟ اگر اونها آدمای رشد یافته و آدمای کاملی بودن که احتیاجی به پیامبر نبود، وقتی کسی نقش معلم و مربی رو ایفا میکنه باید به چشم پزشک به بیمار نگاه بکنه. بنابراین اگر پزشکی عصبانی بشه از اینکه بیمار چقدر داره حرف میزنه، مشکلشو داره میگه، این اشکال از پزشکه. او بیماره، بیمار گرفتاره. طبیعی است که رفتار غیر متناسب از او احتمالاً سر بزنه. و قرآن نشون میده که چطور همین قومی که یونس از او مایوس شده بود و ترک میکنه اونها رو، با عصبانیت میره، این قوم تجدید نظر میکنند و بر میگردند و ایمان میارند. در قرآن یه سوره اتفاقا به نام یونس هست، میگه چرا مردم شهرها، تمدنها ایمان نمیارند که ایمان به نفعشون تموم بشه، الا قوم یونس. یونس، مگر قوم یونس وقتی ایمان آوردن از مزایای این ایمانشون هم چطور بهره‌مند شدن. یعنی یک کردیتی میده که به هیچ قومی داده نشده. یعنی نشون میده در نهایت نومیدی بسی امید است. از هیچ چیزی نمیشه نومید شد. قرآن به حضرت موسی گفته که برو پیش فرعون، لعله یتذکر او یخشا. حتی فرعونم ممکنه بیدار بشه، بیم پیدا بکنه. پس هیچ معلم و مربی، هیچ پدر و مادری نسبت به فرزندانشون حق نداره نومید بشن. نومیدی اصلا شرک، کفر به خداست. همه چی امکان پذیر هست. میبینیم ظاهر قصه اینه که یه انتقادی شده به رفتاری پیامبر، ولی بزرگترین درس داره داده میشه که حواست جمع باشه. تو اگه پیامبرم باشی ممکنه که بلغزی، در معرض این امتحان قرار بگیری و یه خطایی بکنی. اصولا وقتی که از شاگرد اولا ایراد میگیرن حواس بقیه جمع میشه که اونی که شاگرد اولم هست ممکنه خطا بکنه. ها، آدم اینقدر در معرض اشتباه هست، باید حواسش جمع باشه، مغرور نشه، به خودش متکی نشه. این هدف رو هی عقبتر میبره. اگه شاگرد اول برای آدم ایدئال بشه، حد اکثر بردش، بینشش تا اونجاست. ولی وقتی که این مقصد رو، این هدف و آرمان رو عقبتر ببرن، آدم انگیزش برای اینکه جلوتر بره بیشتر میشه. مثالای خیلی زیادی تو قرآن میشه زد. فرض کنید جایی که نشون میده حضرت موسی وقتی که آمده بیرون از کاخ فرعون، در دورانی که جوان بوده، یکی از مؤمنین رو میبینه که درگیر شده با یه سرباز رژیم فرعون. خب موسی در حمایت از اون مؤمن مشت محکمی میزنه به اون سرباز فرعونی، آنچنان نیرومند بوده که او ضربه فن نمیشه، ناکوت میشه و میمیره. قرآن این داستان رو بیان کرده و موسی خیلی ناراحت میشه، توبه میکنه، استغفار میکنه. خود این ظاهرش اینه که چرا موسی در واقع یک روش سختی رو در پیش گرفت. ولی قرآن درس میده که حتی یک پیامبری در راه حق برای دفاع از یک مؤمنی در مقابله با یک فرد وابسته به رژیم فرعونی نباید از خشونت، از مشت استفاده بکنه. ممکنه که ما اینا رو بخوایم توجیه بکنیم. کسانی میگن نه، موسی خشم انقلابی، کینه مقدس رو به کار برده، باید چنین برخوردی میکرده. ولی وقتی قرآن داستان رو تعریف میکنه که بعد از سالیانی حضرت موسی وقتی بر میگرده به کاخ فرعون که حالا رسول شده پیام بگه، فرعون بلا فاصله این منت رو مطرح میکنه، میگه تو همون نبودی که ما از رود نیل گرفتیم، بزرگت کردیم و بعد تو زدی یه نفر رو کشتی، فرار کردی، این نهایت ناسپاسی نبود؟ اونجا حضرت موسی نمیگه من یک عمل انقلابی انجام دادم، میگه درسته این کار کردم، اون موقع خطا کردم، اشتباه کردم، خدا به من منت گذاشت، منو هدایت کرد، منو به راه درست رهبری کرد در واقع. و اصلا این چه منتیست که تو سر من میذاری؟ تو شرایطی تو جامعه ایجاد کردی که این مشکلات آفریده شده. در حال در قالب همین قصه و داستان در بعد یک شخصیت عظیمی مثل حضرت موسی، قرآن نشون میده که شیوه های خشم و خشونت، شیوه های مشت و چنگ و دندان در یک مبارزه حق و باطل نمیتونه کاربرد داشته باشه. نمیشه یک کسی که هدف مقدسی داره از شیوه های خشن استفاده بکنه. در راه حق باید با منطق، با روش های زیبا و مسالمت ها میز عمل کرد. بنابراین در این حالی که ظاهرش ایراد به یه پیامبره، ولی بزرگترین درس رو در قالب تجربه یک انسان رشدیافته داره به ما میده. خیلی خستتون نکنم، در انواع در داستانهای دیگه هم همش این درس ها هستش.
خیلی متشکر آقای بازرگان. این چندین مثالی رو که زدیم به نظر میاد اولیش در ارتباط با اهلیت بود. مثال حضرت نوح بود که در ارتباط با غرق شدن فرزندش ایرادی گرفته میشه. جالبه این مثالی هم همیشه این در نظر خود من هست در این ارتباط، که موقعی که این مسلمین در موقعیت های مختلف دیدیم صلواتی میفرستن، اللهم صل علی محمد و آل محمد. این قسمت آخرش برای من جالبه، موقعی که آل محمد رو صحبت میکنه من میتونم ربطش بدم با این صحبتی که شما اینجا کردین. واقعا آل محمد آن گروهی به نظر میاد که از نظر فکری با آنجی که حضرت محمد مطرح میکرده، پیامی رو که میآورده، به اصطلاح همگام هستند، در اون مسیر حرکت میکنه. قسمت دومی رو که مطرح کردین در ارتباط با داوری بود که به اصطلاح اونم مثالای مختلفی مطرح شد. در واقع میخواد مسئله جاستیس سیستم رو، قضاوت رو مطرح بکنه که بسیار مهم هست در به اصطلاح زندگی انسانها در زمانهای مختلف. و قسمت سومش مثالی رو که زدیم در ارتباط با حضرت یونس بود، مایوس شدن نسبت به تعلیم و تربیت، یعنی چنانچه که به اصطلاح مسئولیتی در قبال هر کس هست، با یک صبر و به اصطلاح اونچی که لازمش هست در ارتباط با تعلیم و تربیت انسانها کوشش بشه. در قسمت آخر اگه اجازه بدید سوالی رو مطرح بکنیم که واقعا انتقادات سازنده‌ای رو که خداوند از خود شخصاً حضرت محمد گرفته و اینها ممکنه درسی برای انسان‌ها باشه، اگر ممکنه یک چند دقیقه هم در ارتباط با اون با هم صحبت کنیم. خیلی متشکرم.
بله، چون اتفاقاً در آستانه میلاد پیامبر اسلام هم قرار گرفتیم، بجاست که مثال‌ها و مواردی رو هم از این جهت داشته باشیم. شاید معروف‌ترین نقد ظاهری که نسبت به پیامبر اسلام شده تو سوره عبس ببینیم. داستانش رو خب همه حتما شنیدین. پیامبر اسلام تلاش کرده بودن که مخالفین رو، دشمنای درجه یک رو تحت تأثیر قرار بدن، باهاشون صحبت بکنن. تصورشون این بوده که همینی که اونها موافق بشن، ایمان بیارن، اسلام رو بپذیرن، خب سدهای بزرگ برداشته شده. تلاش میکنن یه عده‌ای از این اشراف، شخصیت‌های ثروتمند و قدرتمند جامعه رو دعوت کنن در یه جلسه ای اسلام رو برای اینها معرفی بکنن. در این ضمن یک کوری هم معروف است، عبدالله ابن مکتوم میگن، او هم یه آدم فقیر کوری بوده، عصا زنان میشنوه که پیامبر در فلان مثلا مکان قرار دارن، خودشو نزدیک میکنه و چون نمیدیده پیامبر مرتب همه داد میزده یا محمد یا محمد، سوال دارم مثلا. خب پیامبرم که مشغول بودن با یه عده‌ای از این اشراف، خب از این که یه کسی هی داد میزنه، صدا میکنه، اینترابت میکنه این جلسه رو به اصطلاح، ناراحت میشن و به خصوص میخواستن که اونها تصور نکنن همه یه پیروان اینجوری کر و شل و پل و نمیدونم کور هستن که اونها بهشون بر بخوره. خب یه آیه سوره نازل شده در قرآن، عبس و تولا انجا اهل اعما، پیامبر رو در هم کشید، عبوس شد از اینکه یک کوری آمد. و بعد پیامبر میگه که و ما یدریک لعله یزکا، تو چه میدونی شاید او تذکر بگیره، شاید او خشیت داشته باشه، تو او را رها کردی به این عده پرداختی. یعنی در واقع خداوند میخواد بگه ارزش او که با پای خودش آمده، او در درونش سوال هست، انگیزه هست، ایمان هست، اعتقاد هست، دل او روشنه، تو داری تلاش میکنی این عده ای رو که خودشون بیمیلن، بیرغبتن، فرارین از این حرفا، تو داری تلاش میکنی اونا رو به سمت ایمان بکشی، ولی این به پای خودش آمده. ارزش او یک کوری که خودش آمده در حساب و نظام الهی بالاتر از این مجموعه ایست که آمدن. خب این یه مقداری ارزش شکنی دید ما رو عوض میکنه. معمولا انسان ها نگاه میکنن کی وضعیت خونه زندگیش، لباسش، نمیدونم اسم و عنوانش بیشتره، کسی اونهای که محروم هستن از جامعه نگاه با ارزشی به اونها نمیکنه. ظاهرا یه ایراده، ولی داره یه درس بزرگی میده. خب اینی که کسی داوطلبانه خودش بیاد، این ارزش بزرگی داره. تو سوره یاسین راجع مؤمن آل یاسین از نمایندگان حضرت عیسی داستان اونها رو گفته. حضرت عیسی دو تا نماینده میفرسته برای هدایت مردم انطاکیه، مردم باور نمیکنن، ایراد میگیرن، تکذیب میکنن اینا رو. نفر سوم رو میفرسته، باز هم مردم بی توجهی میکنن، ولی قرآن میگه و جاء من اقصى المدینه رجل یسعى، ولی از انتهای شهر، از دورترین نقطه شهر، یه نفر با شتاب، با سرعت خودش رو میرسونه. یعنی همه مردمی که مخاطب هستند بی تفاوت هستند، گوش نمیکنن، ولی وقتی یک نفر پیام رو میشنوه از جنوب شهر، از دورترین نقطه، اونم نه اینکه سلانه سلانه با حالت روشن فکرانه بیاد، با شتاب خودش رو میرسونه. و بعد خطابه شجاعانه‌ای که بیان کرده تو قرآن نقل کرده، مؤمن آل یاسین هست، از کسی که تنها کسی که بر نمایندگان حضرت عیسی ایمان میاره. البته میریزن او رو میکشنش، تیکه تیکش میکنن، ولی قرآن این رو به عنوان یه پیروزی بزرگ، یعنی راندمان سه تا نماینده یک نفره، یه نفری که 5 دقیقه فقط ایمانش دوام آورد، کشتنش. ولی این یک درخششی در تاریخ انجام میشه که چطور یک انسانی اینطور میتونه خودش داوطلبه را حق باشه. بنابراین این قصه‌ای که تو قرآن اومده، سوره عبس، بسیار از مفسرین میخوان بگن نه، منظور این که رو در هم کشید پیامبر نبود، یه کسی دیگه بود اونجا نشسته بود. هی میخوایم از سر بازش بکنیم و این باعث میشه که اون پیام رو نگیریم که خدا در قالب نقدی که پیامبر کرده داره بزرگترین درس رو میده. اتفاقا معروفه در تاریخ نقل کردن که پیامبر اسلام هر وقت اون کور رو میدید برش درود میفرستاد که تو باعث شدی که خداوند این درس بزرگ رو به من داد و به جامعه داد، ازش تجلیل میکردن. یا در جای دیگه‌ای در سوره نساء آیه 107 هست، داستان یه داوری رو مطرح میکنه. یک سرقتی تو جامعه اسلامی انجام شده بوده، یک جوان مسلمانی یه سرقت کرده بوده و بعد احساس میکنه که داره افشا میشه، میفهمن که او این سرقت رو کرده، ظاهرا سپری بوده، از کسی دزدیده بوده، این رو میندازه در خانه یک یهودی. خب اون موقع اختلافاتی بین بعضی از قبایل یهودی و مسلمان ها بوده، پیش خودش میگفته که خب اونا اشکال نداره متهم بشن. او هم میاد شکایت میکنه به پیامبر که من رو دارن متهم به دزدی میکنن، در حالی که خود این دزدی کرده. قبیله این فرد مسلمان میرن پیش پیامبر شهادت میدن که این انسان خیلی بزرگواری است، مسلمان خیلی خوبی است، این محال این کار کرده باشه، ما همه شهادت میدیم که حق با اینه و اون شخص یهودی این کار کرده. خب پیامبر اسلام هم چه کنند، یک طرف در واقع پیروان این جمعیت، این قبیله آمده داره شهادت میده، او هم کسی رو نداره. ظاهراً چنین قضاوت درونی برای پیامبر حاصل شده بوده، هنوز اعلام نکرده بودن رأیشون رو که این آیات نازل میشه که میگه ما بر تو انا انزلنا علیک الکتاب لتحکم بین الناس بما اراک الله، ما کتابو به تو دادیم تا مطابق اون چی که خدا بهت نشون داده حکم بکنی. ولا تکن للخائنین خصیما، چرا مدافع خائنین شدی؟ یعنی هنوز پیامبر اعلام نکرده بودن، ولی خداوند که بر اسرار دل ما آگاهه قبل از اینکه این قضیه اتفاق بیفته پیامبر رو اصلاح کردن. میگن واستغفر الله، استغفار کن از خدا. یعنی این بزرگترین درسه که درست یک طرف مسلمان ها هستند، پیروانت هستند، اون طرف هم یک فرد مخالف قرار داره، از شریعت دیگه است، ولی چه بسا حق نزد مخالف باشه. این کم درسیه برای ما در قالب یه تجربه‌ای که برای پیامبر اتفاق افتاده داره این رو بیان میکنه. به پیامبر میگه استغفار بکن که چنین تجزیه تحلیل و نتیجه گیری کرده بودی، در معرض این بودی که این قضاوت رو بکنی. اون جمع مسلمان ها رو قرآن به عنوان خائنین معرفی کرده، اینهایی که بدون اینکه تشخیصی تحقیقی داشته باشن به خاطر تعصبات قبیلگی، تعصبات دینی آمدن به نفع یه همفکرشون، همدینشون شهادت دادن به دروغ. میگه اینا همه خائنن. بعد میگه حالا شما از اینا تو دنیا حمایت کردید، کی میخواد در آخرت از اینا حمایت بکنه؟ ببینید چه درس تکون دهنده‌ای هست. و پیامبر میرن اعلام میکنن، مردم رو جمع میکنن، مردم ایها الناس، ما پیامبران بر حسب اون اطلاعاتی که شما به ما میدین قضاوت میکنیم، ما که علم غیب نداریم. بعضیا بلدن حرف بزنن، روانن، سلیسن، مسئله و مشکلشون رو میگن، بعضی هم زبان ندارن، نمیتونن، و ما بر حسب اونچه که به ما این اطلاعاتی که میدین قضاوت میکنیم. مبادا مبادا اگر من به نفع یکی از شما رأی دادم و شما اون رأی رو پذیرفتید در حالی که میدونید به نفعتون نیست، اگر اون رأی رو بپذیرید آتشیست که به خانه خودتون بردید. یعنی این چقدر درس بزرگیست، ولی در قالب یه نقدیست که داره به پیامبر در واقع مطرح میکنه. در واقع یعنی این تمام این درس بزرگ به ما میده که جانبداری های سیاسی، جانبداری های عقیدتی، مذهبی، مادامی که پشتوانه حق نداره باطل هست. ببینید تو تجربه مملکت خود ما داستان دانشگاه که همه به خاطر دارید، کوی دانشگاه ریختن، زدن، کشتن، کور شدن بعضی از دانشجوها، کسانی که عامل این کار بودن، ضارب بودن. درسته که یه مدتی یه نمایشی شد و یه محاکمه شد، ولی بعد با سلام و صلوات آمدن بیرون، به اون که فرمانده اون عملیات بود مدال داده شد برای اینکه دیگران تشویق بشن. یا کسانی که فرض کنید توی مسئله قتل‌های زنجیره‌ای یا بسیاری ترورهای دیگه، ظاهرا یک نمایشی انجام میشه، ولی بعد میبینیم که چه حمایت هایی که دیگران تشویق بشن، بدونن اگر مواردی گوش کردن چه به هر حال حمایت هایی پشتش هست. آنچه که قرآن خواسته میگه کونو قوامین لله شهدا بالقسط، شما مدل های عدالت اجتماعی باشید، نمونه های انسان های خدایی باشید. شما به خاطر قسط، به خاطر عدالت قیام بکنید، ولو علی انفسکم، هر چند علیه خودتون باشه، اول والدین او اقربین، یا علیه پدر مادرتون باشه، علیه خویشاوندانتون باشه. میگه انسان مبهد، انسان دیندار، انسانی است که براش معیار عدالت مطرحه، نه هم فکر منه، هم حزب منه، هم خویش منه، هم نژاد منه، هم مذهب منه. این درس در قالب این نقد داره انجام میشه. این کم نیست برای ما، برای اینکه تمام تعصبات رو بخوایم کنار بذاریم. موارد دیگه اتفاقا هست، نمیدونم چقدر وقت داریم در قرآن. مثلا یه جا هست که به پیامبر میگه که این سوره انعام هستش آیات 33 به بعد، میگه ما میدونیم که تو خیلی قصه میخوری، قد نعلم انه لیحزنک الذی یقولون، آنچه که مردم میگن تو قصه میخوری، چرا کفر میگن، چرا شرک میگن، چرا عناد میبرزن، اینا که تو رو تکذیب نمیکنن، اینا آیات منو دارن انکار میکنن. میگه رسولان قبل از تو رو هم تکذیب کردن، اذیتشون کردن، آزارشون دادن، شکنجهشون کردن. میگه ان کان کبر علیک اعراضهم، اگه حالا برات خیلی سخت تحمل اینا چیکار میخوای بکنی؟ میخوای بگی از آسمان معجزه بیاری؟ برو در عمق زمین چاهی بکن ببینم میتونی معجزه بیاری؟ ولو شاء الله لجمعهم علی الهدى، اگه مشیت خدا ایجاب میکرد خودش بلد بود همه بندگانش رو هدایت بکنه. فلا تکونن من الجاهلین، پیامبر از جاهلین نباش. یعنی خداوند اینو جهل میدونه که یک کسی بخواد احساسات و عواطف خودشو دخالت بده که به هر قیمتی شده مردم رو مسلمون بکنه، به ایمان بکشه. یه خدا بلد بود این کارو بکنه، ولی خدا مشیتش، خواستش، نظامش اختیار دادنه، آزادی دادنه. میگه فقط اون کسانی که با دلشون انگیزه و عشق دارن پاسخ مساعد به تو میدن. اول باید این آمادگی در خود اونها پیدا شده باشه. ببینیم به زبانی داره با پیامبر سخن میگه که زبان تلخه. میگه فلا تکونن من الجاهلین، از جاهلین نباش. آیا پیامبر از جاهلین بوده؟ جهل همطور که عرض کردم یعنی دخالت دادن احساسات. احساسات پیامبر عاشق هدایت مردم بوده، عاشق نجات مردم بوده. خدا میگه اینطوری نمیشه که تو فکر کنی که با اشتیاق و آرزو و هرست بر ایمان مردم ایمان تحقق پیدا میکنه. اون تا خودش نیاد تو خودت هم بکشیش اتفاق نمیفته. دو بار در قرآن گفته لعلک باخ و نفسه که الله یکون مومنین، تو داری جانت هم از دست میدی که چرا این ایمان نمیارن. میگه تو هر کاری هم بکنی مادامی که اون آمادگیشو نداشته باشه ایمان تحقق پیدا نمیکنه. ایمان مثل کتاب فیزیک و شیمی خوندن نیست که آدم بخونه یاد میگیره، یه امر در واقع درونی هستش. این بزرگترین درسه که نباید جوش زد، نباید تعصب به خرج داد، نباید کاسه داغتر از آش شد. خود خداوند میدون داده به مخالفین، گفته اونا خودشون باید تصمیم خودشون رو بگیرن. در جاهای دیگه هم درس صبر به پیامبر داده. اون سوره معروف هستش که میگه اذا جاء نصر الله والفتح، وقتی که پیروز شدی نصرت خدا اومد، فتح آمد، و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا، دیدید هزار هزار دارن مسلمون میشن، همه قبائل عرب آمدن، یه پارچه عربستان ایمان آوردن. اون وقت اونجا میگه که حالا برو استغفار بکن. آدم انتظار داره که بگه خب حالا آفرین، باریکالله، دست درد نکنه، تلاش کردی. از چی استغفار بکن؟ از اونی که یه لحظه ای گفتی متا نصر الله. چی شد پس؟ در این مدت برگرد به خودت. در یه جایی میگه که آنچنان پیامبر و مسلمونا تحت فشار قرار گرفتن و زلزلو، با تمام وجود به تزلزل افتادن. جلو چشمشون میدیدن همینطور کشته میشن یارانشان، گردن هاست که قطع میشه، دست و پاست که بریده میشه. میگه آنچنان به اشکال رسیدن حتی یقول الرسول و الذین آمنوا متی نصر الله. پیامبر و مؤمنین گفتن چی شد خدایا؟ پس چی شد یاری تو؟ پس این همه وعده داده بودی چی شد؟ همه دارن از بین میرن. حالا میگه وقتی دیدی نصرت خدا آمد، پیروزی آمد، حالا برو استغفار کن. از تو انتظار نبود که یه لحظه به ذهنت خطور کرده باشه که پس چی شد. در واقع ما ممکنه در روز صدها بار بگیم خدایا چی شد، ولی خدا از این فرزندان رشید، از انسانهای درون صد، انتظار نداره که یه روزی 10 سال پیش به ذهنشون خطور کرده که آیا واقعا اینطور خواهد شد یا نه. تو سوره یوسف میگه که آنچنان فشار بر پیامبران وارد شد، به اصطلاح کارت به استخوانشون میرسید، حتی از استی اثر رسول، حتی رسولان هم در لحظاتی مایوس میشدن و ظنوا انهم قد کذبوا، حتی احتمال نکنه که به ما دروغ گفته شده. جا هم نصرنا، اون وقت نصرت خدا میامد. یعنی این امتحان، این ابتلا بسیار سنگینه و این درس برای ما. این همه به پیامبر تو قرآن گفته وصبر لحکم ربک، صبر کن، تحمل بکن. فصبر ولا تکن که صاحب الحوت، مثل صاحب الحوت نباش. یا یه جا میگه صبر کن مثل داوود که صبور بود. یعنی همونطور که عرض کردم این پروسس شدن پیامبران رو قرآن به ما معرفی میکنه. چطور شد اینا انسانهای اینطور مثل کوه استوار شدن؟ مثل سنگ خارا محکم شدن. اینا که از اول این چنین نبودن. خداوند این پیامبران رو اول ساخته، در یک امتحان‌های سخت و دشواری قرار داده تا اونها بتونن جامعهشون و امتشون رو بسازن. بنابراین تو این مرحله‌ای که اونها ساخته شدن، دائما مثل یک معلم، مثل مربی که انتقاد میکنه، هشدار میده به شاگردی که داره بالا میاره، قرآن با این زبان داره با پیامبران صحبت میکنه. آیات فراوانی هست، اشارات بسیاری هست در قرآن که حالا متاسفانه فرصتی نیست، وقت ما هم به انتها داره میرسه، ولی خودتون میتونید قرآن رو باز بکنید. در تمام اون مواردی که به پیامبران انتقادی شده یا به پیامبر خود اسلام، اونجایی که گفته استغفار بکن، اونجایی که گفته توبه باید بکنین و فراوان هم هست، همه اینها بزرگترین درس هاست. و به نظر بنده درس هایی که در خلال این مواردی که نقدی شده از اونها شده، به مراتب پر ارزش‌تره، سازنده‌تره از اون مواردی که فقط تجلیل کرده، توصیف کرده، اونها رو در واقع مقامشون رو بالا برده. قرآن البته به پیامبر گفته انک لعلی خلق عظیم، تو یه اخلاق عظیمی داشتی، در وجودت رحمت خدایی تحقق یافته بود، بسیار ملایم بودی، پیامبری به عنوان رحمتن للعالمین بود، بعثتش برای تکمیل اخلاق بود. ولی اینکه چگونه او این چنین شد، چه درس‌های استاد به او داد، خود این یک ماجرای دیگه است که بسیار آموزنده است. مجدداً تبریک و تهنیت عرض می‌کنم خدمت شما سال روز پیامبر بزرگ اسلام رو. انشالله که در سایه اخلاق او، رفتار و درس‌هایی که او برای ما داده، مدل و اسوه و الگو بودنش، بتونیم خودمون رو بالا ببریم، بسازیم و نزدیک کنیم به کمالاتی که او مدل و نمونش بود. تشکر از صبر و توجه و عنایاتی که فرمودید. خداحافظ شما.
خیلی متشکر آقای مهندس بازرگان، وقتتون رو گذاشتید، در ارتباط با این مطلب جالب صحبت کردید، هم در آخر هم در ابتدای برنامه. مطلب واقعا جالب بود از این نظر که در ارتباط با رسول مسئله شدن آنها رو مطرح کردید تا اینکه بودن آنها، یعنی پروسه به اصطلاح چطور شد که اینا به پیامبری رسیدن و چطور عمل کردن و چطور در ارتباط با جامعه اعمالشون نشون داده شد. خیلی متشکر دوباره از آقای مهندس بازرگان. این برنامه ما، برنامه پرتوی از دور، روزهای شنبه 6 بعد از ظهر و یک شنبه 8 بعد از ظهر به وقت کالیفرنیا پخش میشه. از تمام شما به خاطر صبری که داشتید و نظراتی که برای ما میفرستید کمال تشکر رو داریم. خدا نگهدار.